ساعت 3 پس از ظهر به وقت کابل شد. به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. سلام و سال نو همه تان مبارک. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران در این 60 دقیقه میزبان شما هستم. در صدر مطالب خبری ما از مراسم جندبالا در مزار شریف و کابل برایتان میگیم و برنامه اختصاصی شخصیت سال رادیو آزادی در نیمه دوم ساعت پخش میشود. پیش از معرفی کامل داشته های برنامه، خبرهای مهم افغانستان و جهان را سید سمی عباس پیشکش میکند.
با عرض سلام، نخست سرخط خبرها. مراسم نوروز در ولایات مختلف افغانستان آغاز شده است. رئیس جمهور افغانستان میگوید در سال جدید هجری خورشیدی آنقدر برق تولید خواهد شد که در 100 سال گذشته نظیر نداشته است. در نتیجه درگیری ها میان شیعیان و طرفداران حکومت در یمن 35 جنگجو کشته شدند. تفصیل خبرها. جنده زیارت سخی طی مراسم خاص در منطقه کارت سخی شهر کابل برافراشته شد. معین شهرولی کابل در این مراسم از ایجاد فرصت‌های کاری برای 1000 تن در سال 1395 در پایتخت خبر داده و تاکید کرد که اجرای یک سلسله برنامه‌های انکشافی را نیز روی دست دارند. در مزار شریف در مراسم نوروز که جنده بالا شده است، عبدالله رئیس اجرایی حکومت اشتراک دارد. عطا محمد نور سرپرست ولایت بلخ در آغاز این مراسم گفت که می‌خواهد امنیت کامل در این ولایت برقرار شود. رئیس اجرایی در سخنرانی‌اش از حضور داعش در بلخ ابراز نگرانی کرده و همه را به مبارزه علیه داعش دعوت نموده است. رئیس جمهور افغانستان میگوید در سال جدید هجری خورشیدی آنقدر برق تولید خواهد شد که در 100 سال گذشته نظیر نداشته است. محمد اشرف غنی این را در یک پیام ویدیویی خود به مناسبت فرارسیدن سال 1395 روز شنبه در کابل گفت. آقای غنی همچنان از احداث رای آهن با ایران و اجرای دیگر پروژه های اقتصادی سخن گفت. یک مقام شورای عالی صلح افغانستان میگوید گفتگوهای صلح با حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار میتواند طالبان را نیز به مذاکره ترغیب کند. مولوی شهزاده شاهد سخنگوی شورا این را شام روز شنبه در صحبت تلفنی به رادیو آزادی اظهار داشت.
زما په خیال چې طالبان دی با مستقیما
په باور من بالای طالبان مستقیما بسیار اثر نخواهد داشت، ولی آرام آرام برای دیگر گروه های مخالف یا برای طالبان هم راه را باز خواهد کرد که جنگ راه حل نیست و این مشکلات با گفتگوهای افغانی حل و فصل شده می تواند.
خبر و اتر و مذاکره حل کېدل شي نو یو خپیش رفت از ما په نظر باندې.
شورای عالی صلح افغانستان و هیئت از حزب اسلامی حکمتیار روز پنجشنبه در کابل دیدار کردند. طالبان مربوط به گروه ملا اختر محمد منصور که پیش از این اشتراک در گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان را رد کرده، هنوز هم در این مورد چیزی نگفته است. و ادامه اخبار. بازی میان تیم کرکت افغانستان و آفریقای جنوبی ضمن مسابقات جام 20 اوره جهان در ممبئی هندوستان جریان دارد. تیم آفریقای جنوبی قرعه را برنده شد و توپ زنی یا بیتنگ را آغاز کرده است. در مورد این بازی در ادامه برنامه با شما صحبت‌های خواهیم داشت. در نتیجه درگیری ها میان شیعیان و طرفداران حکومت در یمن 35 جنگجو کشته شدند. این زد و خورد ها در تنه 30 شهر بزرگ یمن رخ داده است. مقام ها میگویند شورشیان حوثی تلاش داشتند این شهر را تصرف کنند. در این حال ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی چندین حمله هوایی را بر حوثی ها انجام داد تا جلوی پیشروی های آنها را به شهر تعز بگیرد. مظنون اصلی طراحی حمله سال گذشته در پاریس اظهار داشت که می‌خواست خودش را در استادیوم ورزش انفجار بدهد، اما تصمیم خود را تغییر داد. صلاح عبدالسلام روز 19 مارچ در جریان تحقیق در این مورد به پلیس بلژیم معلومات داد. او یک روز قبل از این توسط پلیس در دامنه‌های بروکسل پایتخت بلژیم دستگیر شده بود. یک تحقیق کننده فرانسوی فرانسوا مولن اظهار داشت عبدالسلام می‌خواست خود را در استادیوم دولتی منفجر بسازد. در نتیجه حملات تفنگ و بمب بر استادیوم و کافه‌ها در پاریس و همچنان یک سالن کنسرت در اینجا 130 نفر کشته شدند که بعد از سال 2004 کشنده ترین حمله افراطگرایان در اروپا به شمار می رود. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا سال نو هجری خورشیدی را تبریک گفته است. اوباما در سخنرانی کوتاه ویدیویی روز شنبه از قصر سفید این پیام را فرستاد. به همه کسانی که نوروز را در سراسر آمریکا و سراسر دنیا جشن می‌گیرند، نوروز مبارک و ما هم بار دیگر نوروز را در قصر سفید جشن خواهیم گرفت. طی چند هفته آینده ما هم هفت سین خود را خواهیم داشت. سبزی پلو و ماهی هم خواهد بود، شاید کمینان برنجی هم باشد. اوباما در مورد روابط با ایران گفت که اکنون برای نخستین بار طی چندین دهه فرصت برای آینده متفاوت فراهم شده است. او ابراز امیدواری کرد که دوستی و ارتباط میان مردم ایران و آمریکا به رشد خود ادامه بدهد. رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما اظهار می‌دارد که منافع موافقت اتمی با ایران انکارناپذیر است، اما هنوز وقت لازم است تا مردم آن را حس کنند. اوباما افزود این معامله برای ایران زمینه را مساعد می‌سازد که با افزایش تجارت و سرمایه‌گذاری در اقتصاد جهانی شامل شود، جای کار بیشتر برای مردم خود پیدا کند و برای تولید ایران در بازار جهانی راه را باز کند. رئیس جمهور اوباما افزود ایالات متحده هنوز هم اختلافات جدی با ایران دارد، ولی این حقیقت که دو کشور در جریان ده ها سال اولین بار به طور منظم صحبت می‌کنند می‌تواند در حل این مشکل کمک کند. دو رهبر قدرتمند ایران در سخنرانی های خود به مناسبت نوروز دورنمای ضد نقیص را در مورد اقتصاد ایران در سال نو تصویر نمودند. رهبر مذهبی ایران آیت الله علی خامنه‌ای دعوت نمود که ایران از نگاه اقتصادی متکی به خود گردد، اما رئیس جمهور حسن روحانی همکاری با کشورهای دیگر را کلید رشد اقتصادی خواند. خامنه‌ای اظهار داشت سرمایه گذاری خارجی تنها در صورت کمک کرده میتواند که برای رشد صنعت داخلی مملکت استفاده شود. در یک پیام جداگانه بعد از سخنرانی خامنه‌ای، روحانی گفت با همکاری و تلاش‌ها در داخل کشور و ارتباط مثمر با جهان اقتصاد ایران می‌تواند شگوفان شود. رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما قرار است امروز سفر تاریخی خود را به کیوبا آغاز نماید. 15 ماه بعد از تغییر نیم قرن سیاست آمریکا در برابر کیوبا، رئیس جمهور اوباما امروز سفر 48 ساعته خود را به هاوانا آغاز می‌کند. بعد از سال 1959 اوباما اولین رئیس جمهور آمریکاست که به کیوبا می رود. در این سفر رئیس جمهور اوباما با رئیس جمهور راول کاسترو و همچنان رهبران آزاد سیاسی این کشور ملاقات می کند. رای دهی در انتخابات پارلمانی قزاقستان امروز آغاز گردید و انتظار می رود که حزب حاکم باز هم کنترل خود را در پارلمان حفظ نماید. ساعت 6:30 صبح وقت کابل 9800 مرکز رای دهی برای رایندهندگان باز شد و قرار است رای دهی تا ساعت 7:30 دقیقه شام به وقت کابل ادامه پیدا کند. بعد از نیمه شب نتایج مقدماتی شاید اعلان شود. حزب بر سر اقتدار نورسلطان نظربایف به نام نور آتان در مجلس نمایندگان این کشور که 107 چوکی دارد با کدام رقیب مهم روبرو نیست. نورسلطان نظربایف از سال 1989 به این سو رئیس جمهور قزاقستان است. پایان اخبار.
سی و هشت دقیقه پس از ظهر به وقت کابل شد. بار دیگر شما را به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. در ادامه ساعت از این مطالب و موضوعات با جزئیات میشنوید. رئیس اجرایی افغانستان در مراسم جهنده بالا در شهر مزار شریف روی مبارزه علیه داعش در این کشور تاکید کرد. مقام‌های شاروالی کابل در مراسم برافراشتن جهنده زیارت سخی در کابل تعهد کردند که به این تعداد افراد زمینه کار را در سال نو شمسی فراهم خواهند کرد.
برای 6,500 نفر کارگر ماهر و
20,000 کارگر غیر ماهر
در
برنامه‌های اقتصاد ما کنترل شده است. جنگ و ناامنی در کندز بالای تجلیل از جشن نوروز در این ولایت سایه افگنده است.
در سالهای پیش که بود امنیت خوب بود، مردم میرفت هر طرف، ولی حال امنیت خوب نیست، نمیرن مردم.
بخاطر که امنیت خوب نیست هیچ کس در جای شور خورده نمیتونه.
در مورد بازی 20 اوره کرکت که اکنون میان افغانستان و آفریقای جنوبی ادامه دارد نیز برایتان میگیم و در نیمه دوم ساعت برنامه اختصاصی شخصیت سال رادیو آزادی پخش می شود.
فعلا من مصروف خدمت به طفلای افغانستان هستم. از طریق پرورشگاهی که ما در کابل داریم طفلای سر تا سر افغانستان آمدن در پرورشگاه بوده باش میکنن و
شخصیت امسال رادیو آزادی بود. از شما دعوت میکنم که تا آخر ما را همراهی کنید. سلام مجدد میزبانتان ستار فروخ را در این برنامه از رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی شمشاد زدران پیشکش می شود بپذیرید. بار دیگر سال 9 هجری شمسی را برایتان تبریک عرض می کنیم. مراسم تجلیل از جشن نوروز در شهر مزار شریف به اشتراک رئیس اجرایی افغانستان، برخی دیگر از مقامهای حکومتی و تعداد زیادی از افغانها برگزار شد. عبدالله عبدالله در این مراسم روی مبارزه علیه داعش در افغانستان تأکید کرد. مجیب الرحمن حبیبزای خبرنگار رادیو آزادی همین حالا از شهر مزار شریف در خط تلفن با ماست. آقای حبیبزای سلام، سال نو شما مبارک. در مورد مراسم جندبالا در مزار شریف و صحبت‌های رئیس اجرایی و دیگر از مقام‌های حکومتی در این مراسم از شما بیشتر می‌شنویم.
با سلام خدمت شما آقای فروخ، سال نو شما هم مبارک. پس سال نو با یک بار دیگه به تمامی شنوندگان رادیو آزادی مبارکباد میگم. مراسم نوروز در ولایت بلخ به حضور مقامات ارشد حکومت وحدت ملی تجهیزات منصوب به حضرت علی کرم الوجه در مراسم باشکوه و در فضای عام تجلیل شد. در این مراسم که آقای عبدالله عبدالله اشتراک داشت، در نخست برای مردم آرزو کرد که سال پر از امن و سعادت داشته باشند. بعد آقای عبدالله گفت که در طی سال گذشته افغانستان شاهد حوادث ناگوار امنیتی بود، اما در سال جدید خورشیدی نیروهای امنیتی افغان آمده دفع هر نوع عملی توریستی هستند و برای مخالفین اجازه زیر نخواهد داد که عمل مخربانه علیه حکومت وحدت ملی انجام بدهد. آقای عبدالله تاکید به این ورزید که هر زمان و هر گروهی مسلحی که در هر منطقه افغانستان سر بالا بکنه، به موقعی از سوی نیروهایی که تازه مجهز شدن در افغانستان، یعنی امکانات بیشتر امنیتی را دست آوردن، سرکوب خواهند شد. و همچنان این مسئله را حضور داعش در افغانستان و در برخی از ولایات کشور یک مسئله ناگوار عنوان کرد و مبارزه مشترک مردم و نیروهای امنیتی در برابر این گروه تروریستی شد.
آقای عبدالله یا در مورد تلاش‌های جاری صلح در افغانستان هم اشاره کرد، چیزی گفت؟
فقط آقای عبدالله گویی عجیب تاکید بیشتر داشت که وضع امنیتی بهبود پیدا خواهد کرد و نیروهای امنیتی افغان توانمند شدن. ضمن آقای عطامحمدی نو سرپرست ولایت بلخ هم روی مسائل امنیتی در ولایت شمال بحث کرد و گفت که بلخ هم چندی پیش نام بود و مخالفین تلاش شدیده داشتن که ناامنی در آغاز در بلخ وسعت بدن و بعد گسترش بدن به سایر ولایات همجوار. و آقای نور هم تاکید بری داشت که با هماهنگی ارگان‌های مشترک امنیتی، هم از پلیس ملی و دوی ملی امنیت ملی، اینا در تلاش ازی هستند که سایر ولایت شما را هم امانند بلخ هم بسازند و زمینه خوب تجارت در سایر ولایت شمال افغانستان مساعد بسازه. آقای نور بلخ را یک بستر خوب اقتصادی تلقی کرد و خواهانده شد که باید سرمایه داران و تجاران در ولایت سرمایه گذاری بکنند و بیشتر روی دستاوردهای سال گذشته که در بخش فرهنگ و فرهنگی و بخش انکشافی بود اشارات زیادی داشت.
با تشکر از شما مجیب الرحمن حبیبزای خبرنگار رادیو آزادی، به طور مستقیم از شهر مزار شریف گزارش میداد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
سه و چهارده دقیقه پس از ظهر به وقت کابل شد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. فراموش نکنید که در نیمه دوم ساعت برنامه اختصاصی شخصیت سال رادیو آزادی پخش می شود. به خاطر نشر همین برنامه اختصاصی ما امروز برنامه صحت سرمایه زندگی پخش نمی شود و شما می توانید که یک شنبه آینده به طور منظم مثل گذشته برنامه صحت سرمایه زندگی رو از رادیو آزادی دنبال کنید. جهنده زیارت سخی طی مراسم خاص در منطقه کارت سخی شهر کابل بر افراشته شد. معین شهرولی کابل در این مراسم از ایجاد فرصت‌های کاری برای هزاران تن در سال 1395 شمسی در پایتخت خبر داده و تاکید کرد که اجرای یک سلسله برنامه‌های انکشافی را نیز روی دست دارند. این در حال است که باشنده‌های کابل از شهرولی کابل به شدت انتقاد کرده و می‌گویند که این اداره مسئولیت‌هایش را به درستی انجام نداده و بیشتر برنامه‌های شهرولی در حرف و روی کاغذ باقی مانده است. باشنده های کابل که در روز اول سال نو برای شرکت در مراسم برافراشتن جهنده زیارت سخی آمده بودند از حکومت خواستند تا در زمینه تامین صلح و امنیت در کشور تلاش بیشتر به خرج بدهد. جاوید حسنزاده از کابل گزارش می‌دهد.
جهنده زیارت سخی با حضور داشت برخی مسئولان حکومتی و جمعی از مردم عام که از مرکز و ولایات مختلف در منطقه کارت سخی کابل آمده بودند با مراسم خاص برافراشته شد. اما در این مراسم حضور مقامات بلندپایه حکومت در تناسب با سالهای قبل کم رنگ بود. محمد اسلام مکرمی معین شهرولی کابل اولین سخنران این مراسم بود و تاکید کرد که سال پیش رو از لحاظ تطبیق برنامه‌های انکشافی و ایجاد زمینه کار برای مردم یک سال استثنایی خواهد بود و اطمینان داد که در سال پیش رو تلاش میکنند برای ده ها هزار تن زمینه کار را فراهم سازند.
با ایجاد شغل برای 6600 نفر کارگر ماهر و 20000 کارگر غیر ماهر
این اظهارات در حال صورت میگیرد که اکثرا انتقادهای وجود داشته است که حکومت در راستای کاریابی برای مردم کار موثری را در سال گذشته انجام نداده و همین مسئله سبب گردید تا شماری از افغانها کشور را به قصد رفتن به کشورهای اروپایی ترک نمایند. در گوشه دیگر از منطقه کارت سخی کابل بر علاوه مراسم برافراشته شدن جهنده زیارت سخی، مردم برای تفریح و خوشگذرانی آمده و خانواده‌ها در کنار هم سال نو را به تجلیل گرفتند. آنان تاکید داشتند که حکومت باید در کنار ایجاد زمینه کار در جهت تامین صلح و امنیت نیز توجه نماید. تعداد هم از ولایت دوردست و ناامن افغانستان به کابل آمده و در این مورد پیام‌های برای مسئولان حکومت داشتند. فرزاد یادگار باشنده هلمند و یکی دیگر از باشندگان کابل در صحبت با رادیو آزادی خواستهایشان را این گونه مطرح کردند.
خواست ما از دولت به حیث یک جوان افغان، از محترم رئیس جمهور، از محترم رئیس اجرایی نوار برای ما مهیا بسازه، امنیت و صلح و آرامی را در افغانستان برقرار بسازه که جوانان افغانستان استفاده بتانن، جوانان افغانستان بتانه با آرامی زندگی کنه.
آرزو دارم که یک سال خوش، نیک و آرام باشه. از دولت ما هم قسم خواهش دارم تا امنیت و صلح و آرامش و کار و وظیفه و همه خوبیایی که در دیگر جهان است در کشور ما هم برقرار شود و باشه.
این تقاضاها در حال مطرح می‌گردد که سال گذشته از لحاظ امنیتی یک سال پرچالش خوانده شده و مردم نیز از این سال خاطرات تلخی در ذهن دارند. آنان از حکومت تقاضا دارند تا در سال پیشرو برنامه‌های جدید و موثر را روی دست گرفته و تلاش نماید تا حوادث سال گذشته تکرار نگردد.
اخبار، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می‌توانید. www.azadiradio.com
38 دقیقه پس از ظهر به وقت کابل شد. بازی 20 اوره کرکت میان افغانستان و آفریقای جنوبی در هند ادامه دارد. در جریان برنامه برایتان آخرین جزئیات و جزئیات تازه را در مورد این مسابقه میگیم. تعدادی از باشنده های ولایت کندوز میگویند که جنگ و ناامنی در این ولایت بر جشن نوروز سایه افگنده و نوروز امسال کم رنگ است. به گفته آنان مردم در ناامنی و جنگ نمیتوانند رسم و عنعنات خود را به درستی به جا آورند. بیشتر در این گزارش از اجمل آریان بشنوید.
در ولایت کندوز نامنی و جنگ امسال نوروز را بیرنگ ساخته است. شماری از باشندگان ولایت کندوز در گفتگو با رادیو آزادی گفتند که موجودیت نامنی ها و جنگ نوروز امسال را نسبت به سالهای گذشته خیلی بیرنگ ساخته، چون مردم مانند سالهای گذشته دلگرم نیستند که به خوشی و فکر آرام این روز را در دامنه کوپایه ها و دشت های سرسبز این ولایت تجلیل کنند. آنان میگویند که در سالهای گذشته در روز نوروز مردم این ولایت با فامیل های خود به خاطر تجلیل سال نو و رفع خستگی به دشت آبدان و دشت میرعلم میرفتند، اما حال از اثر نامنی های موجود هیچ کس نمیتواند به فکر آرام و بدون نگرانی از چهار دروازه این شهر بیرون شوند. چند تن از باشندگان این ولایت در صحبت با رادیو آزادی چنین گفتند:
در سالهای پیش که بود امنیت خوب بود، مردم میرن به هر طرف، ولی حال امنیت خوب نیست، نمیرن مردم
به خاطر که امنیت خوب نیست، هیچ کس از جای شور خورده نمیتونه. برادر قن امنیت هیچ خوب نیست، ما از خاطر سال نو تشکیل کرده نمیتونیم که یا دشت آبدان بریم یا جای دیگه بریم.
حال جنگل نامنی آمد دیگر که کجا هم هستن، مردم بسیار پریشان هستن و امنیتی هم دشتا و زر نامنی.
اهالی ولایت کندوز از حکومت مرکزی و از مسئولان محلی این ولایت میخواهند که در سال 1395 با وضعیت امنیتی این ولایت بیشتر توجه نمایند، چون مردم نگران آیندهشان هستند که دوباره فاجعه غم‌انگیز سال گذشته تکرار نشود. با این حال مسئولان امنیتی ولایت کندوز میگویند که آنان به هدف برگزاری جشن نوروز در تمام ساحات تحت کنترل دولت تدابیر جدی امنیتی را اتخاذ کرده اند. این مسئولان امنیتی اطمینان میدهند که مردم میتوانند بدون کدام نگرانی به خاطر تجلیل نوروز به دشت آبدان و غیره ساحات تفریحی این ولایت بروند.
ما با تشکیک مسئله مقاطعی امنیتی که وجود دارد تدابیر خاص خوبی را اتخاذ کردیم، با مردم ملت قندوز اطمینان کامل برشان میدهیم که بهبودی خوب از عناصر وطنی و محلی تقدیر کنند و این سال نو به خوشی و خوبی بگذرانند.
همه با هم در تشکیک مسئله در پاکی شهر همه لحظه کوشا هستیم و انشاءالله اگر خدا بخواهد جاده ها پاک پاکیزه باشه برای میله مردم عزیز ما که به طرف دشت آبدان میرن تدابیری بیجه اتخاذ کردیم.
باید یادآور شد که موجودیت نامنی و جنگ مردم این ولایت را از میله گرفتن و رفتن به دشت ها محروم ساخته و حتی تعداد زیادی از مردم از اثر حضور گسترده مخالفان مسلح حکومت و افراد مسلح غیر مسئول به قرا و قصبات خود نیز رفته نمی توانند. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندوز.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا روی امواج متوسط 12.96 و 100.5 FM شنونده رادیو آزادی هستید. از همراهیتان تشکر. تعدادی از تحلیلگران سیاست خارجی حکومت افغانستان را در سال 1394 شمسی نامتوازن می خوانند. این تحلیلگران می گویند که حکومت در این یک سال بجای تحکیم و گسترش روابط خارجیش بیشتر به گفتگوهای ناکام صلح تمرکز کرد. در همین حال حکومت افغانستان می گوید که سیاست خارجی حکومت وحدت ملی نسبت به گذشته روشن بوده و حکومت توانسته تا در سیاست خارجیش دستاوردهای داشته باشد. نورالله شایان در این مورد گزارش مفصل تهیه کرده است.
سیاست خارجی حکومت وحدت ملی در سال 1394 فراز و نشیب‌هایی را به همراه بوده است. در یک سال گذشته حکومت اتفاقات زیاده در سیاست خارجی افغانستان رخ داده است. در این گزارش بر چگونگی روابط افغانستان با جهان در سال 1394 پرداختیم. آن کسران حکومت مدعیان که سیاست خارجیشان در سال گذشته موفق بوده است، اما آگاهان روابط بین الملل سیاست خارجی یک سال افغانستان را ناکام و بی‌دستاورد می‌خوانند. نجیب محمود، استاد روابط بین الملل در پوهنتون کابل، بر رادیو آزادی گفت در یک سال گذشته تمامی تمرکز سیاست خارجی حکومت وحدت ملی بالای روند گفتگوهای سال با مخالفان مسلح بوده است.
بدون شک وقت ما در سیاست داخلی ریختای مواجه باشیم با شالوده های اساسی دولت را نتونیم تقویه بکنیم، این تاثیر منفی بالای سیاست خارجی خواهد داشت. خب البته سیاست خارجی افغانستان در طول یک سال گذشت اندازه زیاده در محوریت صلح حرکت میکرد. بیشترین تلاش دولت افغانستان این بوده که چگونه بتونه قدرت های بزرگ و پاکستان را به شکل وادار بکنه که در مسئله صلح افغانستان هم دخیل باشند.
تحلیلگران سیاست خارجی میگویند روابط افغانستان با پاکستان به گونه چرخشی متصور بوده است، زیرا پس از سفر تاریخی رئیس جمهور غنی به پاکستان روابط تیره شده افغانستان در زمان حامد کرزی دوباره جان گرفت و پر رنگ تر شد. به گفته آنان با این سفر آقای غنی به پاکستان سردی در روابط افغانستان با هند رونما گردید. تحلیلگران سیاست خارجی میگویند آقای غنی اعتماد بیش از حد با پاکستان کرد، اما دیر نگذشت که روابط افغانستان با پاکستان تغییر چشمگیری را شاهد بود. آقای غنی در 19 جوزای 1394 سیاستش را درباره پاکستان روشن ساخت و گفت پاکستان در 13 سال گذشته در یک جنگ اعلام نشده با افغانستان قرار دارد، اما هیچ کشوری نمیتواند خواستهایش را با تهدید بر افغانستان تحمیل کند. به دنبال آن روزهای سرد در تاریخ روابط دو کشور سپری میشد و تنش‌ها میان دو کشور اوج گرفت، چنانچه در حمله خونین در شاهشهید کابل پاکستان متهم شناخته شد. مردم افغانستان در یک اقدام بی پیشینه تصمیم گرفتند تا دیگر اموال پاکستانی را خریداری نکنند. ورود ادویه‌های پاکستانی به افغانستان نیز تحریم شد. پس از تنش‌های زیاد میان دو کشور، سرانجام مقام‌های آمریکایی در روابط افغانستان و پاکستان مداخله کردند و برای بهبود روابط دو کشور فیصله کردند تا دو کشور در هماهنگی با آمریکا و چین گروه هماهنگی چهارجانبه را برای آغاز گفتگوهای صلح تشکیل بدهند. پس از آن صفحه جدید در روابط میان دو کشور دوباره ورق زده شد، اما گاهان روابط بین الملل سیاست خارجی افغانستان را نامتوازن و بی دستاورد عنوان می کنند. فدا محمد نظری کارشناس روابط بین الملل به رادیو آزادی گفت
به هر ترتیب سیاست ما متزلزل بود، به خارجی که ما هیچ اصولی برایش نداشتیم و در تحکیمش هیچ کمکی نکردیم و در روابط دیپلماسی ما با جهان غرب هیچ بهبودی حاصل نشده و به هیچ خاطر ما امید کمک هم از کشورها داشته نمی.
از جانب دیگر هرچند با نزدیک شدن کابل اسلام آباد نگرانی هایی را برای هند ایجاد کرد، اما روابط کابل دهلی در یک سال اخیر کمترین انحراف از مسیر ایجاد شده در بیش از یک دهه اخیر را داشته است. گویا هندی ها واقف هستند که روابط پرنوسان افغانستان با پاکستان هرگز نمیتواند به شکل استراتژیک و دوامدار دنبال شود. در میان حلقه همسایگان روابط با ایران نیز دوستانه تعقیب شده است. آقای غنی در سال 1394 سفرهای متعدد از جمله کشورهای آمریکا، اتحادیه اروپا، ایران، هند، ترکمنستان و چین داشته است. در این سفرها بیشتر بر گسترش روابط خارجی افغانستان، جلب کمک ها و نقش این کشورها در روند صلح افغانستان و امضای توافقنامه ها با این کشورها برجسته بوده است. سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی رئیس جمهور در این زمینه گفت
زمانی که حکومت وحدت ملی کار را شروع کرد، تعهد جهان بر افغانستان برای نو ماینده بود و سال گذشته با تلاشایی که از جانب ما صورت گرفت، سفرهایی که داشتیم، تعهد کشورهای همکار و شریک خود را به خاطر کمک به افغانستان در دو بخش، هم سکتور امنیتی و هم سکتور اقتصادی، برای میان مدت مسئول ساخت.
حسوی هم عبدالله عبدالله رئیس اجرای کشور در سال 1394 12 سفر خارجی به کشورهای بلژیم، بریتانیا، قزاقستان، آمریکا، تاجیکستان، مصر، چین، ایران و هند داشته است. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی میگوید که حکومت وحدت ملی توانسته است در سیاست خارجیش وضاحت کامل داشته باشد.
حکومت وحدت ملی از شروع کار تا به امروز مشخص بوده که کی دوست است، کی دشمن است، با کی باید برخورد شود. در این بخش امروز ما مشکل نداریم. گذشته صحیح است که دوست دشمن مشخص نبوده و وضاحت در سیاست خارجی وجود نداشت، اما امروز این وضاحت وجود دارد.
اختلافات میان سران حکومت نیز یک چالش جدی و تاثیرگذار بالای سیاست خارجی افغانستان خوانده شده است. کمیسیون روابط بین الملل ولسی جرگه میگوید سیاست خارجی حکومت وحدت ملی تا حد زیاد متاثر از نابسامانی های داخلی بوده و ناکام است. داود کلکانی عضو کمیسیون روابط بین الملل ولسی جرگه بر رادیو آزادی گفت
فقط یک دیپلماسی منفعلانه را نابازی کردند. متاسفانه اختلافات درونی بین دکتر سید عبدالله و دکتر سید اشرف غنی در سیاست های خارجی هم تاثیر خود داشت است و این مانع از این شده است که اینا بتونن یک سیاست فعال بازی بکنن.
از جانب دیگر انتقاد اساسی که اسای برخی از اعضای ولسی جرگه و کارشناسان نسبت به حکومت وحدت ملی وجود دارد، نبود پالیسی مشخص سیاست خارجی حکومت این کشور است. اما وزارت خارجه افغانستان میگوید اصول سیاست خارجی تدوین شده و به شورای ملی افغانستان فرستاده شده است. خیرالله آزاد معاون سخنگوی وزارت خارجه افغانستان گفت
با شکلگیری حکومت وحدت ملی گام های عمده و اساسی در راستای سیاست خارجی کشور برداشته شده، از جمله اصول اساسی سیاست خارجی افغانستان تدوین شده و به مجلس نمایندگان فرستاده شد. بعد در کنار از وزارت امور خارجه
افغانستان استراتژی خودش در سیاست خارجی تدوین کرده.
آقای آزاد میگوید به زودی دیپلماسی اقتصادی افغانستان، دیپلماسی عامه و دیپلماسی آب افغانستان را نیز تدوین خواهند کرد. به باور آگاهان یکی دیگر از ناتوانی های حکومت در یک سال گذشته این بود که حکومت نتوانست مشکلات مهاجرین افغان را که در مرز اروپا به سر میبرند حل کند و با کشورهای اروپایی در این خصوص به نتیجه برسد. با این همه نگرانی ها سران حکومت وحدت ملی سیاست خارجیشان را تاکنون موفق توصیف میکنند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در مراسم افتتاح سال ششم دور 16 شورای ملی افغانستان گفت:
امروز هم میدانند که در دنیای کنونی روابط متقابل کشورها نقش تعیین کننده در تحولات، انکشافات و انصباتهای کلان دارد. حکومت وحدت ملی توانست با بازسازی مناسبات افغانستان به جان اقدام کند. برای این امر لازم این پیام واضح رسانده شود که افغانستان میتواند یک شریک قابلیت نمایم. ما توانستیم حمایت کشورهای دوست را برای تقویت نیروهای دفاعی و امنیتی کشور از نو به دست آورد.
به گفته مقام ها حکومت وحدت ملی در سفر یک سالش در محور اقتصادی سیاست خارجی اش تلاش کرد تا افغانستان را به یک راه تجارتی و ترانزیتی در سطح منطقه مبدل سازد. پروژه تاپی، کاسا 1000، بندر چابهار، راه لاجورد و ایجاد خط آهن از جمله پروژه هایی است که در سفر سران حکومت به کشورهای منطقه روی آن توافق صورت گرفته است. در حلقه پنجم سیاست خارجی حکومت افغانستان اشتراک مقام های افغان در نشست های شانگهای و کشورهای عضو سازمان سارک و برگزاری نشست های اقتصادی کاشش و سام در داخل کشور نشان دهنده مثال های عمده سیاست های خارجی حکومت وحدت ملی استوار بر محور امنیت و اقتصاد است. برخی از آگاهان نیز تاکید دارند که نیاز از حکومت وحدت ملی پالیسی را انتخاب کند که منافع ملی کشور در آن مسئول باشد.
ما سمیل شنواری هستم، شما آخری دی معلومات از رادی آزادی میشنوید.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. با سلسله بازی های بین المللی 20 اوور کرکت در هند، افغانستان در برابر افریقای جنوبی به میدان رفته است. این بازی میان تیم های دو کشور ادامه دارد. همکارم سلطان محمد سرور که بازی امروز را دنبال میکند همین حالا در استدیو با من است. آقای سرور، مسابقه چگونه به پیش میرود و کرکت بازان افغانستان چگونه میدرخشند؟
بازی جریان داره در ممبئی و تیم افریقای جنوبی با از دست دادن 4 بازیکن خود در اوور 20 194 رنز داره و آل همکارم از طرف میگه که 203 رنز کرده. به خیالم بمی 203 رنز شاید تا این یعنی هدف برای افغانستان تا این شود 204. ببینیم که بازی جریان داره، کدام توپش مانده یا نمانده. بعد از این تیم افغانستان بیتنگ خواهد کرد. همکارم از طرف میگه که 2 توپش مانده. دو توپ هم که بازی کردن، میبینیم که هدف چند تا این میشه برای افغانستان.
افریقای جنوبی از تیم های نیرومند در جهان به حساب می آید. شما چه فکر میکنیم که کرکت بازان افغان خواهند توانست که شکست بدهند تیم افریقای جنوبی را؟
والا امید است. ببینیم که بیتسمن های تیم افغانستان چطور بازی میکنند. در بازی که تابال شده بالرای تیم افغانستان خوب درخشیدند. تیم افریقای جنوبی در 6 اوور اول که پاور پلی بود بسیار با سرعت پیش رفتند، اما اسپینرهای افغانستان توانست که بازی اونا را سلو یا آرام بسازند.
با تشکر از شما سلطان محمد سرور در مورد مسابقه 20 اوور کرکت میان تیم های افغانستان و افریقای جنوبی که همین حالا در هند ادامه دارد جزئیات میداد. در جریان برنامه های امروز رادیو آزادی در این مورد برایتان بیشتر میگیم. 3:33 دقیقه پس از ظهر به وقت کابل شد. از همراهیتان سپاس. حالا هم رویدادهای اقتصادی را داریم که خلیل سلطانی پیشکش میکند.
ما مسئولین اتاقهای تجارت و صنایع کشور میگویند که در سال 1394 هجری شمسی واردات افغانستان به بازارها به علت تقاضای کم از 7 میلیارد دلار به 5 میلیارد دلار کاهش یافته است. خانجان الکوزای معاون این اتاق میگوید که سال 1394 برای تجارت کشور سال خوبی نبود و حکومت افغانستان هم وعده های خود را در زمینه فراهم کردن سهولت برای تاجران افغان عملی نکرده است. نامبرده در صحبت با رادیو آزادی گفت که نسبت به دو سال گذشته تا به حال سرمایه از افغانستان در حالت فرار می باشد و اگر به همین روال دوام کند فرار سرمایه از کشور شدت خواهد گرفت. مسئولین وزارت مالیه افغانستان میگویند که در گمرکات کشور اصلاحات اساسی را عملی ساختند. اجمل امید عبدالرحیم‌زئی سخنگوی این وزارت در نشست تشریح برنامه‌های سال 1394 گفت که در گمرکات کشور وسایل تکنولوژی جدید را نصب کردند که باعث افزایش عواید و کاهش فساد خواهد شد. با گفته او قبل از این بعضی افراد از موجودیت فساد در این وزارت شکایت کرده بودند. و مسئولین وزارت انکشاف و دهات افغانستان میگویند که به هدف پیشرفت زراعت در کشور برنامه‌های مفید را عملی کردند. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت در نشست تشریح برنامه‌های سال 1394 گفت که از یک هفته به این طرف پاکسازی و باسازی 67 کانال را آغاز کردند. با گفته او این کانال‌ها در ولایات کابل، پروان و لوگر باسازی و پاکسازی خواهند شد.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را می توانید از ساعت 7 شام تا 7 صبح دنبال کنید. رادیو آزادی از 8 سال به این سو در روز نوروز شخصیت سال را معرفی می کند. شخصیت سال 1394 رادیو آزادی کسی است که در زمینه آموزش و پرورش نسل آینده افغانستان فعالیت می کند. او اندیشه فرید است و در موردش بیشتر از امید مرزبان بشنوید.
شخصیت سال رادیو آزادی.
نوروز مبارک. سال 1394 با همه فراز و نشیب‌هایش سپری شد و در این سال شخصیت‌های زیادی بودند که برای ترویج دموکراسی، آزادی بیان، بشر دوستی، همدیگر پذیری و آینده‌سازی کارهای چشمگیر کردند. از میان آنها فقط یک تن به حیث شخصیت سال 1394 رادیو آزادی برگزیده شده است. رادیو آزادی از 8 سال به این سو در روز نوروز شخصیت سال را معرفی می کند. گل‌آقا شیرزی، رمضان بشردوست، انارکلی هنریار، هندی افغانستان، ناصر سرمست، فرهاد دریا، احسان الله بیات و جواز خان در سالهای گذشته لقب شخصیت سال رادیو آزادی را به دست آوردند. اما شخصیت سال 1394 رادیو آزادی کیست؟ شخصیت سال 1394 رادیو آزادی کسی است که زندگی خود و خانواده خود را وقف آموزش و پرورش نسل آینده افغانستان ساخته است. او کودکان خیابانی، کودکان بی سرپرست و نوجوانان را که در سخت ترین شرایط زندگی می کنند، گرد هم آورده و برایشان زمینه زندگی نسبتاً آرام و همزمان درس و تعلیم را فراهم ساخته است. از این تلاش های او یکی دو سال هم نمی گذرد. شخصیت سال 1394 رادیو آزادی از 12 سال به این سو برای آینده سازان افغانستان کار میکند. کودکی دشواری را که سپری کرده سبب شده است تا درد کودکان امروز افغانستان را با دل و جان حس کند. شخصیت سال 1394 رادیو آزادی است اندیشه فرید. این که بانو فرید کیست، چه کارهایی میکند و توانایی های امروزش بر چه گذشته استوار هستند تا لحظات بعد از خود او میشنویم. اما حالا هاشم مهمند رئیس رادیو آزادی میگوید که چرا و چه گونه اندیشه فرید را به حیث شخصیت سال 1394 رادیو آزادی برگزیده است.
ما همه ساله شخصیت سال از طریق مشوره با یک کمیسیون و در مشوره با بعضی سازمانهای مدنی انتخاب میکنیم. امسال هم ما خانم اندیشه فرید را انتخاب کردیم. خانم اندیشه یک خانم است که یک نمونه بسیار عالی از بشر دوستی و وطن دوستی است. خانم اندشه تانسته که برای می اطفال که والدین خود را در نتیجه جنگ ها و مصائب سالهای آخر از دست داده، هم زمینه تحصیل و هم آموختن یک حرفه را مساعد ساخته. ما با تقدیر از این نوع دوستی و از این زحمتی که خانم اندیشه برای نسل آینده افغانستان انجام دادن، با پاس این خدمات از اینا او را به حیث شخصیت سال رادیو آزادی انتخاب کردیم.
حالا هم از خود اندیشه فرید میشنویم.
فعلا من مصروف خدمت به طفلای افغانستان هستم. از طریق پرورشگاهی که ما در کابل داریم به طفلا سر تا سر افغانستان آمدن در پرورشگاه بوده باش میکنن و من هم مصروف سرپرستی از امی طفلک هایی که در پرورشگاه زندگی میکنن مصروف از امیستم و خلاصه جایی که یا بوده باش میکنن مصروف آموزش و پرورششون و دیگه فعالیت هایی که یا در پرورشگاه دارن و دیگه نیازهایی که دارن، مثلا نیاز صحی دارن و ورزش میکنن، خلاصه زمینی از این چیزها رو بهشون مساعد میسازم.
دقیقا چند کودک در پرورشگاه شما هستن و در کدام ولایات فعالیت های شما هست؟
در حدود 150 طفل، هم دختر و هم پسر، در پرورشگاه ما بوده باش میکنن. بر فعلا پرورشگاه ما در کابل است بر دخترها بچه ها، ولی طفلا از سر تا سر افغانستان در پرورشگاه بوده باش میکنن. ما طفلا داریم که از نورستان آمدن، از کنر آمدن، از جلال آباد آمدن، از فرا آمدن، از لوگر و از دیگه ولایات دوردست افغانستان، مخصوصا دخترها که برشون زمینی تحصیل در ولایات دوردست و جنگ زده مساعد نیستن، اتفلاز از سر تا سر افغانستان در پرورشگاه بوده باش دارن.
چطور شما این کودک ها را پیدا کردین؟ فعالیت های شما شکلی است که اینا را از خود ولایتشان جمع میکنین یا ای که منتظر هستین تا خودشان مراجعه بکنن؟
اتفلاز طریق های مختلف در پرورشگاه میاین. ما با مردم که طفلایشان در پرورشگاه است، با او قریجات و با او ولایات دوردست، تانستیم یک رابطه بسیار مستحکم را ایجاد کنیم. طفلایی که در اینجا بوده باش میکنن بهترین کسایی است که میتونن پیام ما را به مردم برسانن. مثلا طفلکایی که از نورستان آمدن در پرورشگاه هستند، دوباره وقتی که یا رخصتی میرن در ولایات خود و در قریجات خود، و ما سریخ از وقت تانستیم که رابطه بسیار خوب را با مردم مستحکم کنیم. فرزند ما دخترک داشتیم از نورستان به نام زینب که در پرورشگاه در مدت 10 سال زندگی میکرد، و وقتی که در جریان رخصتی های زمستانیش رفت نورستان و دیدن فامیلش، مردم بسیار از او استقبال کرد و استقبال بسیار گرم کردن، و مردای قریش از او خواست که از زینب خواسته بود که به زنا سواد آموزی درس بده، و زینب تانسته بود یک الگوی بسیار خوبه از طفلای پرورشگاه به مردم او قریه شوه، و مردم بعد از او بسیار درخواست دادن که طفلایشان و مخصوصا دخترها را در پرورشگاه بپذیریم و او را بهشان زمینی درس و آموزش یا را مساعد بسازیم. همینطور طفلک ها داریم از فرا که آمدن در پرورشگاه بوده باش میکنن، وقتی که او دوباره برمیگردن به ولایتشان و به قریهشان، مردم میبینن که چقدر یک دختر یا پسر که رفته مکتب درس خوانده تحصیل کرده چه تغییرات مثبت در او آمده، و همیشه یا نمونای بسیار خوب بودن و نماینده بسیار خوب از پرورشگاه بودن وقتی که رفتن در ولایات خود، و ما از این طریق تانستیم که یک رابطه خوب را با مردم برقرار کنیم. دیگه ای که سفرهایی که اعضای مؤسسه ما داشته و شخصا خودم در ولایات و در قریجات با مردم دیدیم، و دیگه یکان تیمای صحی و عاجل داشتیم وقتی که مردم به نیاز داشتن تیم صحی ما رفتن و با مردم دیده و خلاصه مو چیزای زمینی صحی رو بهشان فراهم کردیم، تونستیم که از این طریق با مردم هم خود ما شخصا و بسیار از نزدیک با مردم ببینیم و از این طریق با فامیلای هم هستن که خودشان در پرورشگاه رو تک تک میکنن و خانزی میشن که طفلشان در پرورشگاه بپذیریم، که ایا خب بسیار زیاد است. مثلا دمی روی سرکای کابل که قدم بزنیم به صدها طفل در آی آدم میاین که واقعا مستحق هستن که باید کمک شوند، ولی ما میخواییم که طفلایی را بیاریم در پرورشگاه که یکی از ولایات دوردست باشن، از ولایات مختلف باشن و مخصوصا ولایات جنگ زده مثل نورستان و کنر و فرا و یا تایی که ای طفلک ها در اونجا بهشانی زمینی آموزش پرورش یار مساید بسازیم و یا بتانن که مردم خود از او خریجات خود و مردم ولایت خود از این بدبختی و از این مصیبت ها نجات بتن.
این کودکایی که در پرورشگاه با شما هستن در کدام سن هستن؟ اگر به طور مثال برای ما بگوین از بانوی از کودکی که به نام زینب یادآوری کردین، زینب چند ساله هست؟
زینب فعلا فارغ صنف 12 است، ولی وقتی که به پرورشگاه آمد تقریبا 6 سال عمر داشت و طفلکایی که میایند پرورشگاه از 7 سال ما میپذیریم، چون در 7 سالگی میتونن برن مکتب. ولی چیزی که بسیار به ما مهم است که بسیار خود مقید به این سن نمی سازیم، چون بعض وقتا طفلای سن که در مرز خطر است و واقعا نیاز دارن که کمک شوند. مثلا یک 5 سال پیش یک دخترک به ما مراجعه کرد که منیره فقط 3 سال عمر داشت و ما چون پدر خود از دست داده بود در تخار و مادرش هم ازدواج کرده بود و نمی تونست که دخترک سرپرستی کنه، او را به ما مراجعه کرد و ما هم پذیرفتم منیره را. منیره فعلا مکتب میره و صنف 4 مکتب است. از سن 7 سالگی میتونن به ما بپیوندن، ولی نظر به کیسای مشخص و کیسای مختلف ما متو برخورد داریم.
چقدر وقت میشه که این پرورشگاه را شما ایجاد کردین؟
در حدود 12 سال قبل پرورشگاه ایجاد شده.
این مفکوره تشکیل یا ایجاد چنین یک پرورشگاه از کجا به فکرتان زد و چطور به فکرتان گشت که چنین یک کار باید بکنین که برای نسل آینده افغانستان خدمت کرده باشین؟
وضعیت مهاجرین واقعا مرا وا داشت که به طفلای افغانستان چیز را کنم، کار را کنم یا خدمت را کنم. و وضعیت خود افغانستان مخصوصا در سالای جنگای داخلی سالای 71 مرا وا داشت، چون خودم تازه از ایران که اونجا ما مهاجر بودیم برگشتیم افغانستان در سال 1372. ولی وقتی که ما خودمان آمدیم افغانستان وضع بسیار خراب بود، جنگ بود و خلاصه وضعیت مردم ترجیح میداد وضع کمپای ماجرینه که هیچ نوع سهولت نداشت، مردم در ایران او را ترجیح میداد تا اینکه در افغانستان زندگی کنن. مجبور شدیم که دوباره افغانستان را ترک کنیم و این بار ما ماجر شدیم به پاکستان. دیگه وضعیت ماجرین در پاکستان و در مجموع خود افغانا در افغانستان هم چندان وضعیت خوب نداشتن، جنگ بود و هر جای افغانستان جنایت بود و خلاصه خودم یکی از بیادرکای 14 سالی خود درای ایران به افغانستان از دست دادم که پلیس ایران او را شهید کرد، پدرم زخمی شده بود و خلاصه خوارم زخمی شد و یک حادثه بسیار غم انگیز بود که یکی از و این حوادث امیل اعظم در افغانستان اتفاق میفته و خلاصه از آر یک جنایت در افغانستان علزه اتفاق میفته. وضعیت مردم افغانستان و مخصوصا مهاجرین در کمپای مهاجرین در پاکستان و ایران مرا وا داشت که به مردم افغانستان کار کنم. مخصوصا من خود یکی از خوشبخترین طفلای مهاجر در ایران و پاکستان احساس میکنم که به من زمینی تحصیل بود که من بتانم درس بخوانم و تحصیل کنم و ایره یک وظیفه دانستم که باید به مردم افغانستان که دیتی یک وضعیت شرایط قرار داره به وا باید کار انجام بدم. و من تانستم که 12 سال قبل به همکاری مردم که افغانایی که در پاکستان زندگی میکردن، مهاجرین افغان، به کمک ازوای که 20 طفل در خانه بیارم و طفل اونجا زندگی کنن و بود و باش کنن. و در این حال ما ایران چی کردیم که باید طفلا برن مکتب، برن طفلا مکتب هم میرفتن، در اونجا بود و باش میکرد و کار شروع شد با 20 طفل و ایست ایست کار ما پیش رفت و که امروز ما در وقت از در زمان ما در حدود 700 طفل برحال در پرورشگاه خود داشتیم و تانستیم 11 پرورشگاه را در ولایات مختلف افغانستان فعال بسازیم. ولی متاسفانه با وضعیت فعلی که مخصوصا شرایط امنیتی فعلی در افغانستان و وضعیت مالی که ما داشتیم، نتونستیم که 11 پرورشگاه خود در ولایات مختلف افغانستان در کابل نگاه کنیم، که محدود شدیم به 2 پرورشگاه، یک پرورشگاه دخترانه و یک پرورشگاه پسرانه فعلا. ولی خوشبخت هستیم که ما طفلا را از نقاط مختلف افغانستان با خود داریم.
منابع مالی شما از کجا تامین میشه؟ تا جایی که خودتان گفته این مشکلات مالی بدون شک دارین.
یک بودجه گزاف ما از طریق برنامه سپانسرشیپ ما تامین میشه، که ما یک برنامه داریم به نام چل سپانسرشیپ پروگرام، که پروفایل تمام طفلایی که در پرورشگاه هستن یا به ما مراجعه میکنن در انترنت یک آنلاین سیستم داریم که در او پروفایل طفلا را انداخته، عکسشان و یک بیوگرافی مختصر. مردم میتونن به این بیوگرافی طفلا آنلاین از طریق انترنت دسترسی داشته باشن و طفلا را اسپانسر کنن. یک کتابخانه یکی از پرورشگاه ما را اسپانسر میکنن، یک اسپانسر دیگه است که بخش صحی پرورشگاه ما را اسپانسر کرده و امت اسپانسرهای خرد کوچک داریم که پروژه مختلف را در پرورشگاه تمویل میکنه. مثلا ما فعلا کورس رسامی داریم که از طریق ازی که طفلا رسم میکنن رسمایشان را میفروشیم و می برنامه رسامی طفلا از طریق فروش رسمای خود طفلا دوباره فعال است و خلاصه فعالیت میکنن. طفلا رسم میکنن رسمایشان را مادن ماشگاه مختلف و دوباره از آنلاین رسمایشان را در سایت خود انداختیم و مردم میتونن آنلاین از طریق انترنت رسمای طفلا را بخرن و پروژه رسامی طفلا از این طریق تمویل میشه.
میتونیم بگیم که بیشترین کسایی که کودکا را اسپانسر میکنن در بیرون از افغانستان زندگی میکنن، درست؟
بله، مردم در بیرون از افغانستان است. تمام اسپانسرها دیگه از سر تا سر دنیا هستند. افغان هستند که بیرون از افغانستان زندگی میکنن طفلا را اسپانسر کردن، مردم خارجی هستند از کشورهای مختلف دنیا که طفلا را اسپانسر کردن و از طریق انترنت با واد تماس است. هر طفل که اسپانسر میشه مکلف است که حداقل ما یک بار به سپانسر خود یک نامه بنویسه و نامه رو ما ایمیل میکنیم به سپانسرش، و اگر احیانا سپانسرش دوباره جواب میده یا ایمیل روان میکنه به طفل خود یا نامه روان میکنه، طفل دوباره نامه رو جواب میده و ما به سپانسرش روان میکنیم و میتونن سکایپ کنن امروی سپانسر خود و ببینن از طریق سکایپ. و دیگه ای که یک سپانسر میخواه که سالگری طفل خود در پرورشگاه بگیره، خودش فرزن در ایتالیا است، ولی ما اینجا سالگری طفل میگیریم و سپانسر میتونه که محفل سالگری طفل خود از طریق سکایپ ببینه.
همه کسایی که در پرورشگاه زندگی میکنن کاملا همونجا هستن 24 ساعت، یا ای که در جریان روز درس میخوانن و بعدن امکان ازی هست که برن به طرف فامیل و خانواده‌شان، در صورتی که فامیل و خانواده‌شان در کابل باشن؟
تمام طفلایی که در پرورشگاه بوده باش میکنن کلشان مکتب میرن، در مکاتب دولتی درس میخوانن، ولی یا 24 ساعت در اینجا بوده باش دارن مثل خانهشان وریست. طفلایی که حتی فامیلشان در خود کابل هم زندگی میکنن و با ما هستن، فرزن با ما قانونی که داریم هر دو هفته بعد میتونن در روز رخصتی خود برن از فامیل خود دیدن کنن. دروازه پرورشگاه هر لحظه به فامیل آواز است، میتونن بیان از طفل خود دیدن کنند پرورشگاه. دایی هیچ نمانت نداریم، فرزن اگر یک طفل کدام مراسم داره در فامیل خود و یایی که کدام گپ است در فامیل میتونه برای فامیل خود ببینه. به طفلایی که در ولایات دوردست از زمینی یزیر مساعد کردیم که حداقل سال یک بار بتانن که برند قریجات خود با فامیلای خود ببینن. در داخل پرورشگاه ما زمینی کورسایی رو بهشان ایجاد کردیم. فرزن استادای هستن که ریاضیات درس میتن و کیمیا و تاریخ و ایار برشان تدریس میکنه. در پلویزو کورسای کمپیوتر داریم برشان، کورسای انگلیسی داریم برای شاگردای خود، کورسای رسامی داریم و همچنان برنامه موسیقی داریم. یک تعداد از طفلای ما، دخترها، بچه ها میرن در انستیتوت ملی موسیقی افغانستان درس میخوانن. همچنان ورزش یکی از چیزهای اولی پرورشگاه قانونه که باید هر طفل در هر سطح کس ورزش کنند در افغانستان، در پرورشگاه هستن. زمینی سپورت های رزمی رو بهشان مساعد کردیم، تیم کراته داریم، تیم های فوتبال داریم، هم به دخترها و هم به بچه ها، تیم جمناستیک داریم که جمناستیک بازی میکنن.
تشکر بنوان دیشف فرید، شخصیت سال 1394 رادیو آزادی. ظاهرن افت و خیزها، گرمی و سریای زندگی را خودتان با تمام وجود حس کردین، از گپا و سخنایتان این معلوم میشه. حالا از گذشته خود بگوین که در کجا تولد شدین، کدام مسیر را طی کردین تا ای که به اینجا رسیدین؟
ما در ولایت فراد تولد شدیم. مثل میلیون ها افغان دیگه ما هم بعد از اشغال افغانستان توسط روسا افغانستان ترک کردیم و بیس ماجر دیکی از کمپای ماجرین در ایران با سخت‌ترین شرایط زندگی کردیم. در کمپ ماجرین که ما زندگی میکردیم، مردم دسترسی به او نداشت، نه تنها او آشامیدنی که او که مشکلات روزمریشان هم حل کنن، مردم باید ساعتا میرفت از چشمای دور دست او میگرفتن و میاردن خانه با سطل و دیگ و بشکه و یا، ولی وقتی که مردم او چیز بسیار اساسی زندگیش نداشته باشن، در اونجا ما نمیتونیم که انتظار از مکتب طفلا داشته باشیم. مکتب نبود، کدام سهولت های صحی نبود با مردم. من زنا و طفلک هایی را دیده بودم که به خاطر مریضی های بسیار ناچیز از بین رفتن. و همینطور که قبلا گفتم، بعد از سقوط رژیم پوشالی در افغانستان در سال 1372، فامیل ما مثل دیگه فامیل های دیگه که مهاجر شده بودن در کشورهای همسایه تصمیم گرفت که دوباره ما بیاییم افغانستان و اونجا زندگی کنیم. ولی وقتی که از ایران، از مرز ایران عبور می کردیم، برادر 14 سالیم توسط پلیس ایران کشته شد و فامیل ما با یک درد بسیار بزرگ دوباره افغانستان آمد، به این امید که ما در کشور خود زندگی کنیم و از سهولت ها و مزایای افغانستان برخوردار شویم. ولی متاسفانه یه چیز خلاف انتظار ما بود. در افغانستان جنگ بود و بدبختی بود. وضعیت در افغانستان بدتر از کمپ مهاجرین در ایران بود. ما مجبور شدیم بعد از دو سه ماه دوباره افغانستان ترک کنیم و این بار مهاجر شدیم به پاکستان. در او کمپ که ما در پاکستان زندگی میکردیم، مکتب بود به دخترها، بچه ها که میرفتن، یک کلینیک خرد صحی بود، مردم آب آشامیدنی داشتن و دیگه که میتونستن که برند شار و میگن مشکلات یا دیگه خود حل بسازه. دیگه ما در پاکستان وقتی که بودم تونستم که هم مکتب برم و هم تحصیلات خود در اونجا بکنم در پاکستان. و یک 9 سال پیش دوباره برگشتم افغانستان. هیچ وقت تو چی نداشتم که برم از افغانستان و زندگی کنم در پاکستان یا بیرون از افغانستان و دیگه کشورها.
تحصیلات شما تا چه سطح هست؟
من هیچ آرزو داشتم که تحصیلات خود تا هر جایی که امکان داره تا آخرین درجه به اتمام برسانم. ولی متاسفانه در بدترین شرایط من تونستم مکتب برم با امکانات بسیار کم و از حداقل امکانات و شرایط استفاده کردیم که من تونستم از صنف 12 فارغ شوم و 4 سالم در پاکستان در یکی از پنتونای شخصی در پاکستان درس بخوانم. آرزویست و آرزو دارم همیشه که تحصیلات خود ادامه بدم. فعلا در شرایط فعلی و در وضعیت فعلی که نک خودم ولی افغانستان داره، به من واقعا تحصیلات در درجه ازارم میایه. آرزو دارم، ولی فعلا من فکر میکنم یک وظایف بسیار خطیر و سنگین دیگه سرشانهای من سنگینه میکنه که باز تحصیلات دیگه واقعا به من بر فعلا هیچ است. ما میخوایم به می طفلکایی که در این وضعیت شرایط است به ای یا خدمت کنم. این تحصیلات خو یک چیز شخصی است که به ما واقعا فعلا تو ارزش نداره که ما یک وظیفه بسیار بزرگ که خدمت به طفلای افغانستان است و به مردم افغانستان و به نسل آینده افغانستان است، بازی در برابر مسائل شخصی که تحصیل باشه باز به ما بسیار هیچ است.
پس ظاهرا معلوم میشه که تقریبا همه زندگی شخصی خود را قربانی فعالیت های انسان دوستانه خود کردین. میخوام بپرسم که تشکیل خانواده دادین، شوهر دارین، فرزند دارین، ندارین؟
بله، ما ازدواج کردیم و مادر دو فرزند هستم.
و چند ساله هستن؟ اونا هم حتما مصروف درس و مکتب هستن بدون شک.
بله، بچه‌م 10 ساله است و دخترکم 2 ساله است.
وابستگی با گروه های سیاسی، احزاب سیاسی و جنبش های سیاسی هم دارین؟ یعنی عضو کدام یکی از گروه هستین به خاطر پیشبرد فعالیت های خود؟
من فکر میکنم هر شهروند که در افغانستان زندگی میکنه سیاسی است، چون وضعیت افغانستان همیتور است، باید به قضایا شخصی هم که سیاسی برخورد کنیم. ولی شخص خودم مستقل هستم و وابستگی به هیچ گروه سیاسی و غیر سیاسی ندارم.
شما سومین زنی هستین که باعث شخصیت سال رادیو آزادی برگزیده میشه، هفتمین شخصیت سال رادیو آزادی هستین. برای شما این لقب چقدر با اهمیت است؟ آیا سر کارهایتان تأثیر خواهد گذاشت؟
به من واقعا جای افتخار است، چون این افتخار کلش میره به طفلک های افغانستان و مخصوصا طفلک هایی که در پرورشگاه هستن و تیم کاری که با من کار میکنن، تیم که واقعا کلشان دو طلب هستن، هیچ کدامش ایتو انتظار نداره در بدل کار خود. من واقعا افتخار به او تیم میدانم، تیمی که گفتم از تمام مسائل